ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. روز جمعه شما بخیر شنونده گرامی. 25 آذر ماه 1401 در کنار رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. دعوت میکنم همراه ما باشید در ادامه به تازه ترین تحولات خصوصا در ایران خواهیم پرداخت، اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، شورای صنفی دانشجویان روز پنج شنبه از ربوده شدن 5 دختر دانشجو پس از برگزاری تجمع اعتراضی علیه اعدام خبر داد. بنابراین گزارش، این دختران که در دانشگاه فنی سنندج علیه حکم اعدام محسن شکاری تجمع کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت در خیابان ربوده شدند. این شورا تاکید می‌کند که ابتدا بیتا ویسی در روز 19 آذر ربوده شده و پس از آن در 23 آذر تینا خدری، سنا خدامرادی، رضوان بازانی قلعه و هانیه چهاردلی مقابل در ورودی خوابگاه دانشکده فنی دختران سنندج به دست نیروهای امنیتی ربوده شدند. دانشجویان دانشکده فنی دختران سنندج پس از اعدام محسن شکاری در تجمعی که روز شنبه 19 آذر برگزار کردند، با سر دادن شعارهایی چون محسن ما رو بردن، جنازه‌ش رو آوردن و مرگ بر دیکتاتور به اعدام این معترض اعتراض کردند. بر اساس گزارش تارنمای حقوق بشری هرانا، از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در 26 شهریور ماه تا روز 24 آذر ماه، طی کمتر از 3 ماه دست کم 637 دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران بازداشت شدند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید با ادامه تراز نابرابر تولید و مصرف گاز در سالهای 1405 تا 1410 کشور با بحران انرژی روبرو خواهد شد. به گفته مالک شریعتی، هرچند در زمینه تولید گاز در پارس جنوبی پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما در زمینه سیاست‌های مصرفی مشکلات عدیده وجود دارد. این صحبت‌ها در حالی بیان شده که جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با اشاره به زمستان سرد پیش رو هشدار داد که آنهایی که خیلی بالاتر از الگوی مصرف گاز مصرف می‌کنند، نقره داغ می‌شوند. چندی پیش وزارت نفت در تلاش برای جلوگیری از قطع گاز منازل مسکونی، دستور قطع گاز 10 شرکت پتروشیمی در ایران را صادر کرد. معاون استاندار تهران از غیر حضوری شدن مدارس در روز شنبه در تمامی شهرستان‌های استان تهران به جز فیروزکوه، دماوند و پردیس خبر داد. عابد ملکی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به اینکه فعالیت‌های ورزشی هم برای شنبه ممنوع خواهد بود، از شهروندان خواست از ترددهای غیر ضروری خودداری و در صورت لزوم حتما از ماسک مناسب N95 استفاده کنند. در حالی که بسیاری از شهرها در ایران از نظر آلودگی هوا روزهایی بحرانی را سپری می‌کنند، کارشناسان در ایران یکی از دلایل این اتفاق را قطع گاز بسیاری از نیروگاه‌ها و افزایش سوزاندن مازوت به عنوان سوخت اعلام می‌کنند. استفاده از سوخت آلوده مانند مازوت درجه آلایندگی هوا را افزایش می‌دهد و اثرات فوری آن در کودکان، سالمندان و بیماران قلبی بسیار واضح‌تر است. بین افراد سالم هم درجاتی از علایم تنفسی مانند برونشیت حاد میتواند ایجاد شود. از شما دعوت میکنم که به چند خبر کوتاه توجه کنید. در بیانیه‌ای که تاکنون به امضای 235 تن از مادران دادخواه و خانواده‌های خاوران، فعالان حقوق زنان، نویسندگان، کنشگران کارگری، معلمان، بازنشستگان، هنرمندان، شاعران و دیگر فعالان اجتماعی و مدنی رسیده، از تمامی کنشگران و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام دعوت شده است. مجلس آلمان خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شد. برادر نوید افکاری میگوید که حال جسمانی خواهرش الهام پس از 8 روز اعتصاب قضا در بازداشت به هیچ وجه خوب نیست. خبرها از بازداشت دوباره شهر جهانبین از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حکایت دارد. آمریکا شرکت چینی ساخت دوربین‌های امنیتی را به علیه همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد و نیلوفر بهادری فر، یک ایرانی آمریکایی مقیم کالیفرنیا، روز پنجشنبه در دادگاه به نقش ناخواسته خود در پروژه روبودن مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر و انتقال او به تهران، اعتراف کرد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
روز داشت بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهارده و پنج دقیقه 25 آذر ماه هست. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این مجله دعوت میکنم همراه ما باشید، به ابعاد مختلف خصوصا در مورد اعتراضات در ایران میپردازیم. یک جمعه دیگه از راه رسیده و نماز جمعه زاهدان صحنه اعتراض در مرکز استان سیستان و بلوچستان بوده. بنابر گزارش ها و تصاویر، مردم پلاکارتهایی رو در مخالفت با اعدام در دست داشتند و از جمله شعار دادند ملت آزادی میخواد، کشور آبادی میخواد. بیشتر درباره همه اینها صحبت میکنیم. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن تا بپردازیم به آنچه که در ایران میگذره. کیانوش، از شب گذشته ما شاهد تحولاتی بودیم، اعتراض هایی بود، حتی به نوعی جشنی بود برای یک آزادی در خیابان های یکی از شهرهای ایران. یک نگاهی بکنیم به آنچه که در 24 ساعت اخیر شاهد اون بودیم در ایران.
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. درست میگیم، ما ادامه اعتراضات رو همچنان داشتیم. دیشب مراسم 40 داشتیم، مراسم 70 داشتیم، شادی داشتیم، همه اینها رو شاهدش بودیم. بذار من از تهران شروع کنم، پایتخت که در واقع دوباره شاهد صدای معترضان بود. جمعی از معترضان رو ما تو محله منیریه تهران داشتیم، از خونه ها و مجتمع های مسکونی که این روزها به هر حال یک عادت و روند شده، در شب شروع میکنن به سر دادن شعارهای ضد حکومتی مثل مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای قاتل، حکومت کودک کش، مرگ بر جمله های اینطوری، خامنه ای قاتله، حکومتش باطله. در محله قلهک تهران هم همینطور بود. جمعی از معترضان از داخل خونه هاشون و از فراز مجتمع هاشون شعارها رو سر میدادن. خیابان ستارخان یکی از محله هایی که به ویژه ما به دلیل اینکه محسن شکاری، کسی که به اتهام بستن و زخمی کردن دوتا بسیجی اعدام شد، از ابتدا هم از محله هایی بود که معترضان درش زیاد بودن. همچنان ما میبینیم که این محله صدای معترضانشون بلند هست. دیشب هم همینطور بود. از خیابان ستارخان کمی بیایم این برتر، اونجا شعارها زیاد بود. چیتگر همینطور بود، شهرک اکباتان همینطور بود. صدای اعتراضات اصلا پایین نمی اومد دیشب. بر اساس ویدیوهایی که ما داشتیم، حتی در اکباتان معترضان در خیابون در همون محله آتیش روشن کرده بودن و شعارهای خودشون رو سر می دادن و تا نیمه شب همچنان ظاهرن بر اساس گزارشی که به ما رسیده ادامه داشت. صدایی رو از اعتراضات دیشب در اکباتان داریم، اگر هست اون رو با هم بشنویم. و این صداها در پایتخت کم نیست. اما اگه اجازه بدید، میدونم وقت نداری، یک نگاهی بکنیم به مراسم 40 تن از کشته شدگان. در حال این مراسم چهلم برگزار شد که نیروهای امنیتی با بستن جاده ها خیابون های اطراف آرامستان ها از حضور مردم بر مزار این کشته شده ها ممانعت می کردن. در ماهدشت کرج نیروهای امنیتی خیابونی که می رسید به محل مزار مهدی حضرتی رو مسدود کرده بودن، با این حال مردم داشتن سعی می کردن که به اون قسمت برن. روستای کوهسار کرج رو داشتیم، اونجا مراسم چهلم دریا نزنبه بود در فضای به شدت امنیتی، کسی که حتی خبر کشته شدن شما تا روزهای اخیر نداشتیم به دلیلی که خانواده‌اش صحبت نکرده بودن، دریافت کرده تعهدی رو امضا کرده بودن، تحت فشار نیروهای امنیتی بودن. اونجا هم دیروز مردم نتونستن و واقعا مراسمی رو برگزار کنن، ولی با این حال میرفتن مردم. علیرضا کریمی رو داشتیم، دانشجوی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد عراق، اگر شنونده ها یادشون حتما هست، فقط 20 سال داشت. او هم دیروز مراسم چهلومش رو نداشتن بر سر مزارش برگزار بشه، ولی با این حال رفته بودن جمعیتی در اون هول و هوش و شعارهای حکومتی میداد بر علیه حکومت میدادن. باز هم همین صدای نوزا زیاد شنیده میشه، مرگ بر حکومت بچه کش. و اما بذار بریم به سنندج، مراسم هفتم شادمان احمدی رو، کسی که بر اثر شکنجه جان خودش رو از دست داد، هرچند روایت های دولت و حکومتی بود که او خودزنی کرده، اما خانواده این رو قبول نکرد و شواهد هم این رو نشون نمیده. اون هم برگزار شد دیروز، تعداد زیادی از معترضان اونجا بودن. صدای معترضان رو بشنویم بر سر مزار شادمان احمدی. و اما خانه برم بگم، ما دیشب یک ویدیوهایی رو داشتیم که پر از صدای شادی و شور مردم بود برای آزادی سونیا شریفی، کودکی که 16 سال داره و به محاربه میگفتن محکوم شده. البته بعد مقام قضایی این رو رد کرد، گفت اینطور نیست، او با قرار وثیقه آزاد میشه، و دیشب آزاد شد، در استقبال بسیار شدید قرار گرفت. بشنویم صدای شادی مردم رو با این ویدیو.
ورودی شهر آبدان، آزادی بانو شجاع آبدانانی، 24/9/401.
کیانوش تصویری هم منتشر شده بود که سونیا شریفی در نهایت بالای یک خودرو از مردم تشکر میکنه که با او و خانوادهش همراه بودند. یک فرصت کوتاهی داریم که یک نگاهی داشته باشیم به اون چه که بیرون از ایران در جریان بوده، خصوصا اقدامات حمایتی که انجام میشه از این اعتراضات در ایران.
ببین، در خارج از ایران هم در مثل تمام این سه ماه ایرانی ها سعی می کنن که حامی این جنبش باشن، صدای معترضان داخل باشن. به رغم سرمای شدیدی که ما الان شاهدش هستیم در اروپا و آمریکا، مردم دارن جمع میشن و حمایت خودشون رو نشون میشن. ویدیویی وجود داره از اتاوا که مردمی که جمع شدن حتی شبانه اونجا تحصن کردن در اعتراض به سرکوبای این اعتراضات و کمکاری جامعه جهانی در مقابل جنایت‌های جمهوری اسلامی و این قتل‌ها و اعدام‌ها، پلاکارد‌های دستشونه. صدایی هست از اونجا، با هم بشنویم از مقابل و اینها. این تجمع اعتراضی در اتاوا با همه سرما قراره ادامه پیدا کنه تا شنبه، که در واقع قرار یک تظاهرات هم دوباره اونجا برگزار بشه. کم نیست اینها از نروژ، فنلاند، آلمان، وین، لندن، همه و همه با وجود سرما حامیان این جنبش میخوان صدای مردم باشن، جلوی پارلمانای کشورشون وای میسن و سعی میکنن صدای خودشون رو به نماینده ها برسونن و خواسته هاشون رو بگن.
سپاسگزارم کیانوش فرید. مروری داشتیم با کیانوش به آنچه که در 24 ساعت اخیر شاهد اون بودیم. بیشتر میخواییم درباره این اعتراضات در ایران صحبت بکنیم، اشکال مختلف اون و معنای اون صحبت بکنیم. همراه هستیم با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه. آقای رحمانی، سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی همراه ما شده اید. سوالم از شما اینه که سه ماه گذشته از این اعتراضات و همونطور که کیانوش هم اشاره کرد اشکال مختلفی داره، یا بر از پنجره خونه ها داریم صدای اعتراض میشنویم، سر مزار کشته شدگان داریم این صدای اعتراض رو میشنویم، بعد از نماز جمعه در زاهدان میشنویم، ولی به نظر میاد که شکلش از اون چیزی که ما اول اون سه ماه پیش دیدیم بعد از جان باختن مهسا امینی داره تغییر میکنه. میخوام بدونم که به نظر شما چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟ آیا داره این مبارزه بخشی از زندگی روزانه مردم در ایران میشه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا. ببینید دقیقا الان از صحنه خیابان داره اعتراضات به صحنه کل جامعه کشیده میشه، البته بازم باید کشیده بشه به ادارات، کشیده بشه به حتی ساختارهای بوروکراسی حکومت کشیده بشه. ببینید گستردگی اعتراضات از خیابان به پشت بام، مثلا شب یلدا میدونه یک کار ترویجی و یک کار شعاری همراه با هم تو همه خانه های ایران باشه با دادن شعار علیه دیکتاتوری و همون شعار اثباتی برای دموکراسی آزادی و حقوق انسان ها که خلاقان میدانی خودشان خلق میکنن. بله این تنوع ایجاد شده. یه چیزایی هم شما دستاورد باید ببینید. حکومت الان اجازه میدهد نه از قدرت را که زفت مراسم ها برگزار شد، سعی میکنه شلیک نکنه که افراد کشته بشن، از این میشه استفاده کرد تعداد بیشتری به خیابان کشید و افراد بیشتری بیاین اعتراض بکنن. ببینید اعتراضات از خیابان به سطح جامعه بره، نتوانستن الان این را شکست بدن و متوقفش کنن. حکومت هنوز اتاق فکرش دارای فکر هست، ولی شکافی که در خود نوع برخورد با این اعتراضات صورت گرفته نشان دهنده دستاورد و موفقیت این اعتراضات بوده، اونم اعتراضاتی که در شرایط سخت اقتصادی در ایران صورت گرفته. یه پیچیدگی هم باید دقت داشته باشیم، این اعتراضات یک بچش خود علیه تحجره تو وقت داری که نمونهش با زنها میشه، ولی یک وجه اعتراضات علیه انحصار و فقر و اقتصاد ویران و ناکارآمدی دولت. ما باید این وجه هم اجابه کنیم، اقشار دیگه هم وارد بشوند و یک وجه عمدهش استبداده که وسیله خامنه‌ای این توجیه میشه که بیاید فساد اقتصادی و تحجر خودشو توجیه کنه.
من اما آقای رحمانی این چگونه باید انجام بشه؟ چون شما وقتی که صحبت از این میکنید که به هر حال دستاوردهایی داشته این سه ماه اخیر، اما در این حال ما شاهد این هستیم که مثلا اون خیابان، حالا شما میگید که از خیابان باید بیاد وارد جامعه بشه، وارد زندگی اجتماعی مردم بشه، اما آیا این برای دستیابی به اون خواسته های معترضان در ایران کافی هست؟ این وضعیتی که همکنون داریم میبینیم که مثلا با شعار دادن از پنجره ها آیا میشه که اون معترضان به خواسته خودشون که آزادی هست، عدالت هست برسن؟
نیست، این رسیدن به خواسته مرحله ای. ما یه هدف داریم، میگیم یه عبور جمهوری اسلامی، یک نظامی که ممکنه بر آزادی، دموکراسی و برابری شهروندی باشه. خب این نظام حالا میگن اشکال مختلف داشته باشه، خب بعضی میگن جمهوری، ولی یه موقع شما به اهدافی میره، به دستاوردهایی میرسی که میتواند بعدا در اون سمت نظام اون هدفتان باشه. معمولا یکی از مشکلات تاریخی گذشته ما، ما به دستاوردها توجه نکردیم. دستاوردها و همچنان تا انتقادها، این جنبش یک ضعفهایی هم داره، ما باید به ضعفهاش در عین همدلی بپردازیم. مثال دارم میزنم، حاضر کشور واقعا عالی آمده، خب این بحثی توش نیست و خوب ایستاده، این بحثی توش نیست، ولی آیا توانسته خارج از کشور نکه رهبری کنه، راهبری که این جنبش فقط معطوف به ضد تحجر نیست، این جنبش به ضد فقر هم هست، ناکارآمدی هم هست. ما باید بتوانیم اقشار فقیرتر و حاشیه‌تر هم بکشیم تو میدان، اونا که سال 98 اومدن. این احتیاج داره که شما شعارت فراگیر باشه. حرف شما درسته از پشت پنجره ها نمیشه یه حکومت را هم داخت، ولی جمهوری اسلامی با این سیستم در ذهن جامعه مرده و این دیر کمی نیست. شما اینو مقایسه بکنید حتی با چند سال پیش، این اتفاق ها در مسیر هم میفته. ببینید وقتی که شما وقتی حساب بکنید میلیون ها نفر از پنجره شعار بدن، این در بوروکراسی نظام ضعف ایجاد میکنه، این ذهنیت که دیگه نمیشه ادامه داد ایجاد تزلزل میکنه. یک جنبش هم در درون خودش رشد میکنه، هم موفقیتش در شکاف انداختن در بالاست.
آقای رحمانی، من متوجه فرمایش شما هستم، منتها سوالم از شما باز هم سعی میکنم که شاید دقیق تر بپرسم. شما فعال سیاسی هستید و دهه ها فعال سیاسی بودید. بسیاری از فعالان سیاسی در ایران هم اکنون در زندان هستند، اونهایی که به هر حال تلاش میکردن در طول این سالها بخوان راهکاری رو، اون چیزی که اون راهبردی که مد نظر شما بود رو بخوان ارائه بدن در فضای کنونی. فکر میکنید که الان چه اتفاقی باید بیفته؟ شما از شعار صحبت میکنید، این اتفاق چگونه باید بیفته؟ کی باید این کار بکنه؟ کدام گروه باید این کار بکنه؟ از داخل ایران باید اتفاق بیفته یا از خارج از ایران باید اتفاق بیفته؟ اینها به هر حال سوال هایی است که مردم هر روز با اون درگیر هستن و میگن چه خواهد شد.
سوال بسیار خوبیه. ببینید این جنبش رهبری واحد نداره، رهبری واحد نمیشه باید تحمیل کرد. این جنبش یه شعارهایی داره که خواسته است. به نظر من محورش آزادی، برابری شهروندی و دموکراسی است. خب از یه طرف یه چهره های معین داره در داخل و خارج. این چهره های معین برای برخی مورد مادن، برای همه نیستن. حالا اگر روی این خواسته ها 5-6-8 اصل مشترک درات و او چهره های معین در یک روی خواسته ها وحدت کنن، این صدا سازمان داده شد به قدرت دارن میشه. یک جنبش هم رهبری، نه یه رهبر، رهبری لازم داره، هم سازماندهی. ببینید سازماندهی الان به شکل شبکه‌ای است، این خودش هم حسهایی داره و هم ضعفهایی داره. اگر به ضعف قوت این جنبش بنشینیم، با توجه به و جلو آمدنش، باید بتواند روزی چند تا خواسته محوری توافق صورت بگیره و این چهره هایی که معین هستند، نه رهبر هستند ولی برای اون جمع های خودشان رهبر هستند، بتوانند به توافقی برسند. اعلام این توافق راهگشاست. این میتواند بین خارج و داخل باشه، اما اگر خارج باید این راه، اگر خارج بین میرسه باید اینو تقییمی کنه، عرضه کنه به داخل. یعنی این تعامل میتواند به وجود بیاد. ولی یه مثلا در نظر بگیریم، یک موقع جنبش اجتماعی اونچنان میرود جلو که حکومت جاری تزلزل میکنه، اون وقت یک فضایی باز میشه. تو اون فضا بازم همین چهره ها و فعال های سیاسی میدونن کاری بکنن. ببینید ما ضعف ما عموما، من یه چیزی به شما بگم، جنبش های سال 57 ما درگیر پوپولیزم چپ بودیم که توانست حرکت مردم رو به شکلی منحرف مصادره کنه. الان امکان داره یه پوپولیسم راست بیاد. پوپولیسم راست چهار ویژگی دارن. اینا سعی میکنن که ملت رو بگن یه گرایش دارن، بعد اون یه گرایش هم ما نمایندش هستیم. این به دموکراسی نمیرسه. خب ولی یه موقع میبینی شما میتوانی روی خواسته های مشخصی توافق کنی، اون موقع هر کی رهبر شد جواب باید بده. یعنی ما خواسته رو به رهبر منتقل نکنیم، رهبرها خواسته ها رو نمایندگی کنن. این یه تجربه من اینجوری برمیاد، این میگن از مدنیت به سوی سیاست رفتن.
شما پتانسیل یک همچین روندی رو در حال حاضر در این حرکت اعتراضی که در ایران در جریان هست میبینید؟
ببینید هم بله هم نه. من دوست دارم با جنبشی که همراه هستم و بسیار دوستش دارم و به حد خودم برای تلاش میکنم برخورد صادقانه کنم. این بستگی داره که بازیگران یک بتوانن روی اصولی توافق کنن و اون بازیگران هم هژمونی طلبی نکنن، اهداف کنن این ملت در بند باید نجات پیدا کنه و تحصیل کرده های این جنبش هم آدم های آگاهی باشن. ببینید ما با هیچ رهبری دیگر نباید بیعت کنیم، ما توافق میکنیم. این توافق کردن امر استراتژیک. اگه ما بدانیم توافق، بدانیم راه های آینده رو باز بکنیم.
سپاسگزارم. تقیه رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، که در این بحث شرکت کردی در این مجله نیمروزی رادیو فردا.
بازار طلا فروشی سوری
سوهر داشته
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
کمی از خود اعتراض فاصله میگیریم، میریم سراغ التهاب در بازار ارز و طلای ایران که همچنان ادامه داره و واکنش رسانه‌های جمهوری اسلامی به اون به نوعی نشانگر رویکرد تازه‌ای در مواجهه با این التهاب هاست. بیشتر بشنویم درباره این موضوع از همکارم بابک غفوری آذر.
نقش آشوب‌ها در افزایش التهابات بازار ارز، این تیتر اصلی روزنامه کیهان چاپ تهران در روز پنجشنبه است. روزنامه‌ای که مدیرش را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و البته مانند سایر مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی عنوان آشوب را به اعتراض‌های اخیر می‌دهد. این تیتر که محتوایش از سوی چند رسانه دیگر نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای اصلی تصمیم گیر در نظام تکرار شده، تلاشی است برای مقصر دانستن معترضان در افزایش اخیر قیمت ارزهای خارجی و سکه و کالاهای سرمایه دیگر در ایران. به جز کیهان، روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران هم در مطالب و گزارش‌های مشابهی افزایش‌های اخیر قیمت ارزهای خارجی و طلا را به اعتراض‌های اخیر و آنچه اختشاشات می‌نامند مرتبط دانستند. قیمت ارزهای خارجی و سکه در یک هفته اخیر در ایران به شدت افزایش یافته و ریال پول ملی ایران نزدیک به 5% از ارزش خود را در مقابل رقبایش در همین یک هفته از دست داده است. قیمت دلار آمریکا روز پنجشنبه در بازار غیر رسمی ارز در حدود 38500 تومان گزارش شد. این در حالی است که دلار در روز چهارشنبه تا مرز 39000 تومان هم معامله شده بود. قیمت سکه طلا هم از مرز 19 میلیون تومان گذشته است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی، درباره افزایش‌های چشمگیر اخیر در بازار کالاهای سرمایه‌ای ایران چنین می‌گوید:
دو دلیل عمده باعث شده که قیمت ارز و طلا در ایران با افزایش روبرو بشه. دلیل اصلی که خیلی هم مهمتر هست و محوری‌تر هست این هست که معمولاً کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال نمایان میشه و خب الان متوجه به اینکه ما در اواخر پاییز هستیم، اثرات کسری بودجه بر اقتصاد کشور مشخص شده. الان شرکت‌هایی که با خارج از ایران در حال تبادلات کالایی هستن، این شرکت‌ها باید تسویه حساب کنن، در نتیجه نیاز به نقدینگی ارزی دارن و برای همین تقاضاشون برای ارز افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه دولت به خاطر اینکه باید بودجه جاری کشور رو تامین کنه با وجود کسری بودجه‌ای که داره، ارزی که در دست بانک مرکزی هست رو تمایل داره که محرک‌های رو استفاده کنه، قیمت ارز افزایش پیدا کنه که بعد اون ارز رو در ازای ریال بیشتر نقد بکنه ذخیره ارزی که داره و بتونه هزینه‌های جاری کشور رو براش بودجه بیشتری تامین بکنه. از طرف دیگه در بودجه 1401 پیش بینی شده بود که فروش نفت بالا خواهد بود، اما در کل 9 ماه گذشته دولت نتونسته اون پیش بینی بودجه‌ای که داشته برای درآمدهای نفتی رو بهش دست پیدا کنه و این خیلی شوک کسری بودجه رو افزایش داده. همه این دلایل اقتصادی باعث میشه که دست به دست هم بده که در بازار ارز ما شاهد یک تلاطم باشیم و این تلاطم اثر بذاره روی بازار طلا.
چهارشنبه عصر ایرنا خبرگزاری دولت ابراهیم رئیسی از تغییر معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت افشین خانی از سمتش برکنار و محمد آرام جایگزین او شده است. این رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی در این خبر مانند سایر رسانه‌های متعلق به نهادهای دیگر حکومت آنچه اغتشاشات نامید را عامل بنیادی التهاب در بازارها از جمله ارز دانسته و در کنار آن اقدامات مسئولان اقتصادی دولت پیشین جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی را هم در ایجاد شدن شرایط فعلی تاثیرگذار دانسته است. روشنک آستارکی درباره درستی چنین تحلیل‌های اعتقاد دارد:
اون بخشی که رسانه‌های حکومتی میخوان به اعتراضات ارتباطش بدن، بحث این هست که مردم معترض، مردم مستعصلی که مجبور شدن به خیابان بیان و جلوی گلوله بیستن، اینا واقعا مقصر نیستن و این فرافکنی حکومت و رسانه‌های وابسته به حکومته. مسئله این هستش که در اقتصادی که تحت تحریم، در کشوری که حکومتش هیچ گونه چشم‌انداز مثبتی رو نه در حوزه سیاست داخلی داره و نه در حوزه سیاست خارجی و با نگاه ایدئولوژیکش باعث شده که کشور و اقتصادش در یک انزوای شدید به سر ببره، صاحبان سرمایه سعی میکنن کاری کنن که اگر اتفاقات بدتری پیش رو باشه اینها ارزش سرمایه‌شون دست کم حفظ بشه. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی، بسیاری از سرمایه‌داران و بسیاری از مردم عادی که پس‌انداز دارن نقدینگیشون رو تبدیل به ارز و طلا میکنن. این یک واکنش خیلی طبیعی هست در آشفته بازاری که جمهوری اسلامی در ایران به وجود آورده و همین اقدام باعث میشه که باز تقاضا تحریک بشه در بازار طلا، در بازار سکه و در بازار ارز و افزایش تقاضا تاثیر بذاره روی افزایش قیمت‌ها.
علاوه بر بازار ارز و طلا، بازار خودرو و مسکن هم در هفته‌های اخیر ملتهب بوده و قیمت‌ها در آن با رکوردشکنی‌های تازه‌ای همراه بوده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر میخواید دسترسی داشته باشید به اخبار و گزارش های ما، برنامه های رادیویی، گزارش های تصویری، حتما سری به وبسایت ما بزنید اگر دسترسی به اینترنت دارید، یا ما رو در شبکه های اجتماعی از جمله در اینستاگرام دنبال بکنید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید.